درس مختصر جلسه 146 شب چهارشنبه 4/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تأخیره ای تأخیر المسند الی فالاقتضاء المقام تقدیم المسند و سیجیع بیانه. خب یکی از احوال مسندون الیه این است که مسندون الیه از مسند مؤخر باشد، مسند مقدم، مسندون الیه مؤخر باشد. مثلا در ضرب زیدون مسندون الیه مؤخره، یا فدار زیدون مسندون الیه مؤخره. حالا میخواییم ببینیم چه باعث می شود که مسندون الیه، یعنی برای چه نکته مسندون الیه گاهی از مسند مؤخره، یا به عنوان مبتدای مؤخر، یا به عنوان فاعل، یا به عنوان نائب فاعل، هر چی بگید. علل و اغراض تقدیم مسندون الیه بر مسند بیان شد. می خواهیم ببینیم علل تأخیر مسندون الیه از مسند چه باشه. ایشان میگد علل تأخیر مسندون الیه از مسند رو ما اینجا بیان نمیکنیم. در کجا بیان میکنیم؟ در باب مسند. چرا اونجا؟ میگه در بحث مسند میرسیم، میگیم مسند گاهی اوقات مقدم میشود بر مسندون الیه برای این اغراض. علل تقدیم مسند بر مسندون الیه همان باعث میشود که مسندون الیه از مسند بعد بیاد دیگه، چون یا باید مسندون الیه مقدم باشد یا مسند. اگر علتی پیدا شد مسند را جلو انداخت، لازمش این است که مسندون الیه مؤخر بشه. ما دو تا علت نمیخوایم، یکی از دست مسند بگیره بکشه جلو، اون دیگری هم از دست مسندون الیه بگیره بکشه عقب. این نیست، همون یه علت پیدا بشه، از دست مسند بگیره ببره جلو، خواهی نخواهی مسندون الیه مؤخره. ولذا ما در اینجا دو تا علت نمیخوایم، همون علت تقدیم مسند بر مسندون الیه، علت تأخیر مسندون الیه از مسنده. ولذا ما همینجا بیاییم بیان کنیم که چرا مسندون الیه مؤخر میشه، هم اونجا بیاییم بیان بکنیم که چرا مسند مقدم میشه، نیازی بهش نیست. ولذا ما این را میگذاریم در بحث مسند، علل تقدیم مسند بر مسندون الیه اونجا بیان میشه. وقتی که بنا شد به خاطر اون علل و اون اغراض مسند بر مسندون الیه مقدم بشه، خواهی نخواهی مسندون الیه دیگه بشه مؤخر.
اینجا بیان میگردید،
اخو اونجا یعنی بالاصاله اون علل مال تقدیم مسنده، وقت تأخیر مسندون الیه لازمه اون میشه. به این خاطر بایستی اون که علت اصلی برای چی اون بیان بشه. و اما تأخیر او، یعنی تأخیر مسندون الیه، پس به خاطر این است که اقتضا می کند مقام تقدیم مسند را، که لازمه تقدیم مسند همون تأخیر مسند الیه میشه. و سیجی و بیانه کجا مقام اقتضا میکند تقدیم مسند را؟ میگه بیانش خواهد آمد، بیانش به حسب این چاپ ما صفحه 154 تقدیم مسند در باب مسند به حسب این چاپ صفحه 154.
این
چون
ما فرمودید
این تأخیر مسند اینجوری طبعی
میشه؟
آره اینجوری. بله
نمیشه فرض کرد که تأخیر مسند خودش
نه، اون آیه چیزایی هست که مسند را جلو می اندازد، یعنی یک اغراضی در بین هست که مترتب است بر تقدیم مسند. وقتی که اون غرض پیدا شد و مسند را برد جلو، دیگه به تبع اون مسند الیه بعدش میاد دیگه.
نمیشه خیلی قطعی گفت ما مسند را کشیدیم جلو.
بله؟
خیلی قطعی هم نمیشه گفت که حتما ما مسند را جلو کشیدیم.
آخه این یعنی شما باید فقط بفرمایید که نمیشود در تمام موارد گفت هر جا مسندون الیه مؤخره، مسند مقدمه، علت برای تقدیم مسنده. میشود یک جا مثلا علت پیدا بشد مستقیما برای تأخیر مسندون الیه، این باید اینجور بگید. حالا اینم ممکنه یک جایی همچه اتفاقی بیفته، ولی نوعا اونجوریه. تمام شد. وضع المزمره موضع المزهر، نهادن ضمیر به جای اسم ظاهر. جا جایی این است که اسم ظاهر آورده بشه، ولی شما برخلاف اصل ضمیر میاری جای اون، برخلاف عرض به جای اسم ظاهر ضمیر میاری. نهادن مزمر به جای مظهر، مظهر منظور اسم ظاهر، مزمرم منظور ضمیره. وضع المزمر موضع المظهر یعنی جای اصلی مال مظهره، جا جای اون، منتها این ضمیر را میاری در جای او می نشانی. لجهت منال هذا ای الذي ذكر من الحذف والذكر والازمار وغير ذلك من في المقامات المذكوره كله مقتضى الظاهر من الحال وقد يخرج الكلام على خلافه اي على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال اياه فیوزه المزمر موضع المزهر که قولهم نعم رجلن زیدون مکان نعم رجل و زیدون فی احد القولین و قولهم هو او هیا زیدون عالم مکان شأن اول قصده تا آخر. قبلا ما حال را تعریف کردیم در مقدمه مختصر. الحال هو الامر الدائی للمتکلم الى ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیت ما. حال عبارت است از اون امری که، از اون وضعی که در بین وجود داره، اقتضا میکند که متکلم در کلام خودش فلان خصوصیت را اعتبار کنه، به کار بگیره. مثلا مخاطب منکر، این حال میگیم. این حال اقتضا میکند که متکلم در خبری که به او القا میکند تأکید در خبرش به کار ببره. این به اون بگه زید آمده، اون باورش نمیاد. منکر آمدن زید، منکره، نه اینکه حالا اعلان میکند که زید نیامده، همین که معتقد است زید نیامده، این انکاره، انکار آمدن زید. این اقتضا میکند که تو که آمدن زید را به همچه مخاطبی که معتقد است زید نیامده میخوای آمدن زید را به اطلاع بدی، پاش این کلام را با تأکید بیاری، بگی والله ان زیدم لجا. الحال هو الامر در اینجا انکار مخاطب از دائیل المتکلم، اون امر میخواند گوینده رو به چی؟ الی ان یعتبر، اعتبار کند در کلام خود، الی ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد، اصل مراد در اینجا آمده رسید، اعتبار کند در همچی کلامی خصوصیتا ما، یک خصوصیتی را، خصوصیت هم فرق میکنه، در ما نحنفه خصوصیت میشه تأکید. این گفتیم این اسمش حال که در بلاغت کلام هم میگن کلام مضافن بر این که باید فصیح باشد، بایستی مطابق با مقتضای حال هم باشد تا اینکه بلیغ در بیاد. بلاغت در کلام گفتیم مرکب است از فصاحت آن و مطابقت با مقتضای آن، این دوتا مرکبتن بلاغت رو تشکیل میدن. بله این همین تعریف مختصر که یاد من مانده. بعد آمدن حال رو تقسیم میکنن بر دو قسم، حال بر دو قسم، حال واقعی، حال اعتباری، یعنی همچه حال یک مرتبه واقعا وجود داره، مخاطب واقعا منکره، اینجا انکار حال است و واقعیت هم داره. یه مرتبه حال واقعا وجود نداره، متکلم اون را اعتبار میکنه، یعنی فرض میکند که هست، اعتبار میکنه، البته بی خود نها دنگش بگیره اعتبار بکنه، این نیست، علتی داره، چون یک علتی وجود داره که با وجود اون علت بایدم اعتبار بکنه، نیست تا اعتبار میکند که هست. از باب مثال، اون مثالی هم که اونجا زد، جا شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیهم رماح. حالا شقیق منکر این معنا نبود که در بین این بند پسر عموهاش سلاح وجود داره، منکر نبود، معتقد بود که اینا مسلح هم. ولی علامت انکار در شقیق دیده می شود، شقیق به طرف اینها می آمد، اینا هم با هم دیگه دشمن بودن، یعنی طایفه شقیق با این طایفه دشمن بودن و اینها پسر عمو بودن، پسر عمو، یعنی این قبیله با اون قبیله پسر عمو بودن، پسر عمو بودن هم در عرب گسترش دارد، میبینید اصلش به ده قرن هم میرسه، میگن پسر عمو هستیم، مثل الان نیست که انسان پسر عموی بلا واسطش رو هم درست نشون. حاصلش اون قبیله شقیق با اون قبیله پسر عمو بودند و با هم هم دشمن بود، مثل بنی امیه و بنی هاشم دیگه. بعد شقیق به طرف اینها می آمد، بایستی آماده بیاد، سلاح در دستش آماده بیاد که اگر از اینا کسی حمله کرد بتونه دفاع کنه. ولی شقیق چی؟ شقیق بی خیال به طرف اینها میاد، همراهش نیزه هست ولی به صورت آماده باش نمیاد، نیزه رو همین جوری گذاشته، مثلا روی اگر سوار بر اسب گذاشته روی زانوهاش، اگر چنانچه پیاده میاد بعضی اوقات، بعضی این نیزه رو میذارن پشت گردنشون یا چوب پشت گردنشون دست داره میاد داره. این شقیق اینجوری میامد، خب اگر اونا مسلحن آماده جنگن، این شقیق باید اینجور نیاد، کنه شقیق معتقد است که اونا مسلح نیستن، یعنی اینجور آمدن شقیق علامت این معناست که شقیق میگه اصلا اینا مسلح نیستن، تا من از اینا ترس داشته باشم و آماده باشم، همینجوری عادی هم میرم و ترس از اینا هم ندارن، چون چیزی ندارن، اینا ظاهر حال شقیقه، واقعا معتقد است که مسلحن ولی ظاهر حالش این است که اینها مسلح نیست، چون ظاهر حال شقیق این است که اینا را مسلح نمیداند، با اینکه میداند ها، ولی ظاهر حالش این است که مسلح نمیداند، این شاعرم پا شده شقیق را تنزیل کرده به منزله منکر و کلام را با تأکید انکاری برای او آورده، ان بنی عمک فیهم رماح، حالا در همچه جایی حال چه باشد؟ انکار، انکاری که در شقیق، اون انکار در شقیق واقعا وجود دارد یا یک مسئله فرضی؟ فرضی واقعا وجود ندارد، چون شقیق منکری معنا نیست که اونها مسلح. اینجور آمدنش باعث شده که این شاعر تنزیل کند شقیق را به منزله منکر، انکار اعتباری در او فرض کند و به خاطر اون انکار اعتباری کلام را با تأکید وجودی بیاره. پس حال ممکن واقعیت داشته باشد و ممکن است واقعیت نداشته باشد، امر اعتباری باشد. عمر حالی را که واقعیت دارد بهش اصطلاحا میگن ظاهر الحال، ظاهر الحال، حال واقعی را میگن ظاهر الحال. ظاهر در اینجا مقابل واقع نیست، ظاهر در این تعبیر مقابل خلاف ظاهره، حال اعتباری خلاف ظاهر، حال واقعی ظاهر. ولذا حال واقعی را میگن ظاهر حال، اون یکی حال را که خلاف واقع میگن حال اعتباری. شد حالا اصل اصل این است که کلام بلیغ بایستی مطابق با حال واقعی باشه. اصل این است که کلام بلیغ مطابق با حال واقعی باشه، ولی گاهی اوقات مقتضی پیدا می شود، اقتضا می کند که متکلم حال واقعی را کنار بگذاره، کلام خود را بر طبق حال اعتباری که پیدا شده بیاوره. اصل اصل این است که کلام بر طبق حال واقعی باشه، ولی گاهی اوقات حال اعتباری به وجود میاد، اقتضا میکند که متکلم دست از حال واقعی بردارد و کلام خود را بر طبق مقتضای حال اعتباری بیاره. هر جا که حال اعتباری هست در کنارش حال واقعی هم هست، هر جا حال اعتباری باشد در کنارش حال واقعی هم هست، ولی هر جا که حال واقعی باشد لازم نیست در کنارش حال اعتباری هم باشد. در اون والله ان زید لجائن، حال واقعی هست، حال اعتباری وجود نداره. بعضی اوقات هم ببینی در کنار حال واقعی حال اعتباری هست، مثل اینجا شقیق که میاد، حال واقعی شقیق چیه؟ عدم انکار. حال اعتبارش چیه؟ انکار. اینجا حال واقعی هم هست، اعتباری هم هست. هر جا اعتباری هست باید در کنارش واقعی باشه، ولی هر جا حال واقعی باشد ممکن است در کنارش حال اعتباری باشه و ممکن است در کنارش حال اعتباری نباشه. اگر حال واقعی تنها باشد بایستی بر طبق مقتضای حال واقعی یا بود، ولی اگر حال اعتباری در کنار او بود دیگه اونجا بایستی از حال واقعی دست برداری و کلام را بر طبق حال اعتباری بیاری. و مقتضای حال واقعی و حال اعتباری در صورتی که جمع باشند نوعاً برخلاف همه، یعنی خواستشان ضد همه، خواستشان نقیض همه. حال واقعی شقیق اقتضا میکند که این کلام تأکید نشه، حال اعتباری اقتضا میکند که تأکید بشه. وقتی که هر دو باشن نوعاً مقتضای اینها ضد همه، نقیض همه، کم پیدا میشد که مقتضای اینها شبیه به هم، یعنی قریب به هم باشد، قریب به هم باشد. مثل این کالا قریب به هم باشه مثل چی؟ مثلا شما گاهی اوقات مخاطب منکر را انکار اقتضای تأکید میکنه، شک کم اقتضای تأکید میکنه، شک. گاهی اوقات مخاطب شک را تنزیل میکنی به منزله منکر. خب اگر حال واقعی شک، حال واقعی انکار، حال واقعی چه میخواد؟ تأکید. حال اعتباری چه میخواد؟ تأکید. یا گاهی اوقات ببینی حال واقعیش انکار، تنزیل میکنی او را لجهت من الجهات به منزله شک. خب حال واقعی هم میگفت تأکید بیار، اینم میگفت تأکید بیار. منتها فرق در بین خواسته اینها این است که تأکید در یکی وجوبی بود و در دیگری چیه؟ استحسانی بود. ولی هر دو میگفتن تأکید بکن. بعضی اوقات هم چه اتفاقی میفته که مقتضای هر دو حال یک نواخ باشه، یعنی بود شیئی مثلا، ولی اون که یک مختصر فرقی هم بین اون مقتضاها باشه، ولی نوعاً و 90% مقتضاهای این حال واقعی و اعتباری ضد همه. این مطلبی که من مقدمه گفته شد. حالا در اینجا میگه از اون اول کتاب که میگفتیم اینجور بیار بر طبق مقتضای و حال و امثال ذالک، همه این حرفایی که گفتیم مال این بود که بله تو میخوای کلام را بر طبق مقتضای و حال واقعی بیاری، حال واقعی که بهش میگن ظاهر حال. بعد میگه گاهی اوقات هم میشود، البته در باب مسند الیه اینجور بود، در باب کتاب و حال خواندیم، و الا در احوال اسناد خبری خواندیم بعضی اوقات کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال میاد، مثل تنزیل منکر به منزله غیر منکر. در احوال مسند الیه، یعنی در احوال مسند الیه هر چرا که خواندیم قاعدتا مال این بود که کلام برخلاف مقتضای بر طبق مقتضای حال واقعی بیاد. حالا الان چند مورد رو میخواییم بخوانیم که کلام بر خلاف مقتضای حال واقعی و بر طبق حال اعتباری آمده باشه. حالا این وضع المزمر موضع المظهر یکی از اون موارده، عکسش وضع المظهر موضع المزمر یکی از اون موارده، التفات یکی از اون موارده، نمیدونم بعض چیزای دیگه هم اینجا اضافه میشود. در جواهر بیشتر ذکر کرده بود، اینجا چند تا بیشتر بود. حالا چند مورد از مواردی که کلام برخلاف مقتضای حال واقعی و بر طبق مقتضای حال اعتباری آمده. در بلاغت کلام هم فرق نمی کنه، مطابقت با مقتضای حال که شرطه در بلاغت کلام فرق نمی کنه، مطابق با مقتضای حال واقعی باشد یا مطابق با مقتضای حال اعتباری باشد، در هر دو صورت کلام بلیغ می شد، در صورتی که صحیح هم باشد.
اگر حال اعتباری بود حتما با حال اعتباری مطابق باشه دیگه.
بله، اونجا دیگه دست از او بر می داره.
اگر که
اون دیگه بله، اون دیگه اون نکته را که بایستی لحاظ بکنه و حقش بود مراعات بکنه نکرد. بلیغ هم اگر باشد، حالا ممکنه سر چی نگن کنجوری، ولی دیگه یه خورده مثل این که سست میشد دیگه، چون اصل این است که اون مقدم بشه. الالتفات وضع المزمر موضع المظهر، نهادن ضمیر را به جای اسم ظاهر. هازا ای الذی ذکر، این چیزایی که ذکر شد در باب مسند الیه از احوال مسند الیه، از قبیل حذفش، از قبیل ذکرش، از قبیل ضمیر آوردنش و غیر اینها، در اون مقاماتی که ذکر کردیم، همه اینها مقتضای ظاهر حال بودند، یعنی مقتضای حال واقعی بود، مقتضای ظاهر از حال بود، ولی جاهی اوقات خارج می شود. خارج می شود یعنی یخرج الکلام علا خلاف، اخراج می شود کلام، در آورده می شود کلام بر خلاف اون مقتضای ظاهر حال، بر خلاف مقتضای ظاهر حال میاد، یعنی بر طبق حال اعتبار. گاهی خارج می شود کلام برخلاف او، یعنی برخلاف مقتضای ظاهر حال. چرا برخلاف مقتضای ظاهر حال میاد؟ میگه چون که اقتضا می کند حال، یعنی حال اعتباری، این خروج را لاقتضاء الحال ایاهو، ایاهو یعنی اون اخراج رو، این حال کدام حاله کسی که اقتضا می کند او را؟ حال اعتباری، لاقتضاء الحال یعنی حال اعتباری. خب اخراج
شده،
اخراج بر اون که قطع اخراج و دلیل میانی سر راست میخواییم باشه، بایستی به این اخراج برگرد، نتیجتا اونم درسته، ولی اینجا میخواییم بر طبق سیاق عبارت اخرجه یخرجم بعید نیست که شدنش بشه امانی نداشته باشه، ولی خب بالا که یخرج نوشته، ولی خیلی منات نیست این حرکت گذاری. خب البته بعضی جاهای باب مسند لی هم یادم میاد که شاید برخلاف مختلف، اونجایی که میگفت تعبیر خطابی به کار برده میشه و عام مراده میشه، چون اصل در تعبیر خطابی این بود که اراده بشه و چی؟ شخص معین. گاهی اوقات اراده عام میشه ازش، اینم برخلاف مقتضای ظاهر حال بود اونه. ولی خب حالا آیال کم بود یا هرچی اینجور افتاد. فیوز المزمر موضع المزهر، پس نهاده میشه و ضمیر به جای اسم ظاهر شد. جا جای ضمیر اصل این است که ضمیر بیاد عکسش، جا جای اسم ظاهر اصل این است که اسم ظاهر بیاد، ولی تو با میشی ضمیر میاری لجهت من از جا برای یک نکته، نکته بلاغی مانند قول عرب که میگن نعم رجلن زیدون به جای نعم رجلو زیدون. اصل استعمال این است که گفته بشه بعد نعم الرجل و زیدون. ولی شما یا متکلم بعضی اوقات ما میشه به جای نعم الرجل و زیدون میگه نعم رجلان زیدون. اگر نعم الرجل و زیدون بگیم نعم میشه فعل مد، الرجل میشه فاعلش اسم ظاهر، ولی اگر بگیم نعم رجلن زیدون اینجا این نعمه میشه فعل، فعل مد. رجلن هم تمیز به حساب میاد، فاعل نعمه رو مجبوریم ضمیر مستتر بگیریم. خب این ضمیر مرجعش کو در اینجا؟ مرجع نداره، مرجع ضمیر بایستی قاعدتن یا لفظن ذکر شده باشه یا معنن ذکر شده باشد، یا اگرم اینها نیست اقلا یه قرینه در ما قبل باشد. مثالی میزدن ولی ابویه لکل واحد بود از مال قرینه بود هم، یا لفظن ذکر شده باشد یا معنن ذکر شده باشد یا لااقل یه قرینه باشد از قرینه معلوم، یعنی یه قرینه قبلا آمده باشد که از اون قرینه معلوم بشد که این ضمیر به کجا برمیگرد. ولی اگر به هیچ نحوه از این انها مرجع ضمیر نیامده باشد، اونجا اصل این است که اصلا ضمیر نیاری اسم ظاهر میگرد. در نعم رجلان زیدونم قصد از این قرار، ولذا اصل در این است که گفته بشد نعم رجلان زیدون. نعم رجلن زیدون گفتن هوه مستتر فاعل بشه این خلاف اصله، خلاف مقتضای ظاهر حاله، منتو برتب به حال اعتباریست. یعنی پس نهاده می شود ضمیر به جای اسم ظاهر مانند قول عرب نعم رجلن زیدون به جای نعم رجلو زیدون. فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإزمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. چرا حالا ضمیر آورده نباید بشه؟ ضمیر اگر بیاد باید قائم باشد. میگه چون که نگذشته ذکر مسند إليه، لا لفظن بفرمایید و لا معنن و عدم قرینت، از اون طرف اینکه قرینه باشد که دال بر او باشد، قرینه لازم نیست قرینه لفظیه باشد، این بسا قرینه مقامیه میشه. مثلا یک کسی یک بیماری در بیمارستان داشتند و دکتران گفته بودن همین روزا بناست بمیره، ولی یکی آمده و گفت بله فوت کرد. اون قرینه مقامیه در اینجا دلالت میکند بر اینکه فوت کرد یعنی همین مریض، اونم کافی است. لا لازم نیست که قرینه حتما قرینه لفظیه باشه، گاهی ممکنه لفظیه باشه، گاهی ممکنه مقامیه باشه. خب
نعمت
رجل و
زید
تو عرب استعمال میکنه؟ بله نعمت رجل و زید استعمالش اصلا نوعا اینجوریه، نعمت رجل و زیدون که استعمال میشه، نعمت رجل و زیدون هم استعمال میشه.
استعمال کنه که خلاف مقتضا ظاهر استعمال کرده.
چرا؟
ولی
میگیم که مبادلات چیش کنیم، بایستی از رجل بیاری،
باید تو حال اعتباری بیاریم کلامه اون رو.
نه نه ببینید، در اینجا نعمه را آوردیم برایش میخواییم فاعل بیاریم، اصل این است که فاعلش اسم ظاهر باشه، نه ضمیر غائب. ضمیر غائب مجوز میخواد ما نداریم، باید اسم ظاهر بیاریم. پس اصل اسم ظاهر آوردنه، ظاهر و حالم همین بر طبق اصل اسم ظاهر آوردن میشه، منتها گاهی اوقات در همچه جایی حال اعتباری پیدا میشه، اون برای شما اجازه میدهد که باید اجازه میدهد که ضمیر بیاری، یعنی اجازه میدهد که ضمیر بیاری، شما دست از اسم ظاهر میکشی ضمیر بیاری برای یک نکته بلاغی. اگر چنانچه این کار را نکنی اون نکته بلاغی از دست میره، برای اینکه اون محفوظ باشد مجبوری که اینها کلام را برخلاف مقتضای ظاهر حال و بر طبق حال اعتباری بیاری. یعنی اگر اینجا از رجل بگی نعم رجل و زیدون، اون نکته از دست میره، ولی نعم رجل زیدون بگی اون نکته محفوظه، تو هم برای حفظ اون نکته اجازه داری که از رجل نگی ضمیر غائب بیاری فاعل نعمه را.
عدمی میتونه علت چیز وجودی
باشه، یعنی عدم
اوی عدم علت وجود باشه،
عدم که چیز را نمیتونه موجود بکنه.
خب لذا این تعبیر اینجا خیلی تعبیر دقیقی نیست، عدم تقدمه
نه مجوزه، نه مجوزه، عدم شیئی ممکنه من بکند چیزی را، این میگه عدم نبوده مرجع قبلن لا لفظن ولا معنن قرینم نداشته باشه، این علت این میشد که بالاصاله حق ضمیر آوردن نداشته باشه. یعنی شرط جواز، شرط جواز این است که اونا باشد، شرط جواز اونا، شرط نباشه مشروط هم نیست دیگه قاعدتا، نبود شرط علت میشود نبود مشروط را.
معناش تقریبا واضحه، ولی میخوام بگم عبارت نباید اینطور میبود. حالا اگر هم میبود تسامن نیست این عبارت بود، چون بگم به شما علت چیز وجود میگید به خاطر نبود مرجع ضمیر
بگیم، چون چیزی حق نداره اینجور بیاری دیگه. مثل اینکه بگیم وضو نگرفته ای حق نداری نماز بخونی،
نه
حق نداری نماز بخونی.
این لام چه لامه، چه معنی داره؟ نام علیت یا دلیلیه، چی این لام؟
علت.
اگه علت باشه که الان گفتید نمیتونی چیزی معلول،
نه معلول امر وجودی، یعنی عدم چیز را موجود بکنه، اینه گفتی. این عدم علت عدمه، نبود شرط علت عدم جواز کاربرد ضمیره، یعنی کاربرد ضمیر مشروط بر اون، شرط نباشد این مشروط هم نخواهد بود دیگه. مثل اینکه یک کسی میخواد یه ساختمانی بسازه، وسایل نداره، وسایل نداره، این علت میشد، به اینکه علت میشد یعنی به اون معنا دیگه، با نبود وسایل این شخص توانایی ساخت ساختمان رو نخواهد داشت، این شکلی علت. حالا بعدش دارد به اینکه و هذا الضمیر عائد الی متعقل معهود فی الذهن والتزم تفسیره بنکره لیعلم جنس المتعقل. ببینید، حالا یکی بنوان مقدمه برای دیگری گفته بشه، الف سلام در نعم الرجل و زیدون، نعم الرجل و زیدون زمین من میرم نیست، الف سلام در نعم الرجل و زیدون چه الف سلام؟ در ترکیب نحوی، حالا این نعم الرجل و زیدون چهار تا ترکیب داره، نعم الرجل و زیدون هم پنج تا ترکیب داره، مون ترکیبا رو اول بگیم که دیگه از اونا رد بشیم. نعم الرجل و زیدون دو تا ترکیب مشهور داره، دو تا غیر مشهور. اون دو تا مشهور، یک نعم فعل مد، الرجل فاعل، جمله خبر مقدم، زید مخصوص به مد مبتدای مؤخر، این یک ترکیب، این ترکیب مشهور. ترکیب دوم نعم فعل مد، الرجل فاعل، زید مخصوص به مد خبر مبتدای محذوف، زید خبر مبتدای محذوف. نعم الرجل هو زید، این زید خبر هوی محذوفه، اینم ترکیب دوم، اینم ترکیب مشهور. این دوتا ترکیب، ترکیب مشهور است برای همچیش جمعه. دو تا ترکیب دیگر هم دارد غیر مشهور. یک نعمه فعل مد، الرجل و فاعلش، زید مخصوص به مد مبتدا، مخصوص به مد مبتدا، خبر زید محذوفه. تقدیر نعمه الرجل زیدون الممدو، یعنی زید اون ممدوحه، که اینجا زید را مخصوص به مد بگیم مبتدا خبرش محذوفه. این ترکیب سوم. ترکیب چهارم که اینم غیر مشهور، نعمه فعل مد، الرجل و فاعلش، زید بدل از الرجل، زید مخصوص به مد بدل از الرجل. این چهار تا ترکیب، دوتای اولی مشهور، اون دوتای بعدی غیر مشهور. نعم رجلا زیدون این چهار ترکیب را داره، چهار ترکیب یعنی چهار قول در ترکیبشان، چهار قول در ترکیب، هر ترکیبی معناش با ترکیب دیگر فرق داره. نعم رجلا زیدون اون چهار تا ترکیب را که داره، یعنی چهار قول در ترکیبش که هست، یه ترکیب پنجمی هم کسای قائل، کسای اینجور میگه نعمه رجلن زیدون، نعمه فعل مد، زید فاعل نعمه، زید فاعل نعمه، در نعمه ضمیری، زید فاعل نعمه. رجلن هم حال مقدم است از زید، رجلن حال مقدم از زیده، ایشون هم اینجور ترکیب کرده. نزالش بگیر نعمه فعل مد، زید فاعلشه، رجلن حال از زید مقدم بر او شده. اینم ترکیبی است که کسایی کرده و قول پنجم در اینجا میشه. این ترکیبا برای اینها هست، جاشم خواستید بحث افعال متزم در همه الحوامع سیوطی. رفقا این کتاب رو حتما تهیه کنن برای اطلاع از اقوال مختلفه، خیلی مفیده، یعنی تا میتوند ایشون اقوال مختلفه رو در این کتاب جمع کرده. هیچ کتابی در نحو نیست که اینقدر اقوال مختلفه رو نقل کرده باشه. خب این ترکیب ها که تمام شد، حالا بیایید سراغ این بقیه ترکیبش رو
نبینید.
خب حالا نعمه رجلن زیدون، خب همه این پنجتاشه بگیم در نعمه فعل مده، هوه مستتر فاعلش، یک قبلی نه، نعمه فعل مد، هوه مستتر فاعل، رجلن تمجید، این جمله خبر مقدم، زید مخصوص به مد مبتدای مؤخر، یک ترکیب، یک قول. قول دیگر نعمه فعل مد، هوی مستتر فاعلش، رجلن تمجید، این جمله تمام شد، زید مخصوص به مد خبر مبتدای محذوف، هو زیدون. اینم ترکیب دوم. این دو ترکیب مشهور، ترکیب سوم نعمه فعل مد، هوی مستتر فاعلش، رجلن تمییز، زید مخصوص به مد، مبتدا خبر زید محذوف. ترکیب چهارم
ممدوحون خبره.
آره الممدوح میشه زید
الممدوح.
الممدوح یعنی اونی که من مد کردم اون زید. ترکیب چهارم نعمه فعل مد، هوی مستتر فاعلش، رجلن تمییزه. این زید بدل است از هوه مستتر، زید بدل است از هوه مستتر. اینم ترکیب چهارم. ترکیب پنجم هم همون است که از کسایی نقل شد که بگیم نعمه فعل مد است و زید فاعلش است و رجلن هم حال مقدمه از زید. خب حالا میخوایم ببینیم در اونجایی که میگیم نعم الرجل و زیدون، الف و لام الرجل چیه؟ یک سوال. در نعم رجلن زیدون هوه که مستتر در نعمه، بنابر چهار قول اینه دیگه، هوه مستتره، مرجع این هوه چه باشه؟ این دوتا. بیایی سراغ نعم الرجل و زیدون. در الف و لام الرجل اختلافه. بعضی ها گفتن به این که این الف و لام جنس ماهیت، ماهیت یک قول اینه قائلند. یادتون باشه گفتیم الف و لام جنس در مختصر اینجور پیش آمد دیگه، الف و لام یا عهد چیزه، عهد ذکریست، عهد ذکری نه، الف و لام یا عهد خارجیه یا جنس. عهد خارجیشم یا عهد خارجی ذکری صریحی بود یا عهد خارجی ذکری کنایی بود یا عهد علمی بود. جنسشم سه تا درست کرد، ماهیت من حیث و هیهی، عهد ذهنی، عهد ذهنی در بلاغت که گفتیم معرفه بلام جنس گفته می شود، از او فردی اراده میشد، فرد غیر معین، یعنی فردی از اون منظور. کدام فرد؟ هر فرد شد شده. ولذا گفت معرف به لام عهد ذهنی از حیث معنا به نکره میماند، از نکره هم فردی از جنس اراده میشه، از این معرف به لام عهد ذهنی هم فردی از جنس اراده میشه. یه مثال که برای این زد، مثال های مختلف زد، یکی از مثال های این بود اخاف و ان یاکله الذئب، میترسم یوسف را گرگ بخوره. منظور از این گرگ اون ماهیت من حیث و هیه است، اون که کسی را نمیخوره، اصلا در خارج موجود، اون چه که ممکنه بخورد گرگی از گرگ خواست. گرگ خواستی هم منظور نبوده تا اینکه این الف و لام عهد خارجی بشه. مثلا در اون منطقه یک گرگ بوده و یک گاه گاهی میامده و بچه ها را میبرده. حضرت یعقوب هم بگه در اون گرگی که چند تا بچه را برده میترسم بیاد دو سفرم، این نبوده. گرگ در اون زمان زیاد بوده، سابقا هم ایران هم زیاد بوده، الان نسل گرگی هم قد میشه. زیاد میدوند بیابان هم سال دارک، بعضی اوقات میامدن حمله میکردن تو دهات، مثلا میرفت تو طویله گوسفندا رو خفه میکرد میبردن هم سال دارک. الان هم یک جا گفتن یک گله گرگ مثل این که یا چند تا حمله کرده قریب 100 تا چقدر گوسفند میگفت کشته، منتها الان خیلی کم. حاصلش گرگ در اون زمان هم زیاد بوده و گاهی اوقات این از این گرگا یکی پیدا میشده یه بچه رو میبرده. حضرت یعقوب هم در واقع میخواد بگه میترسن گرگی از گرگا بیاد بخوره، منتها اینو نکره نمیاره. اخاف ان یاکله ذئب نگفت. اگر میگفت اخاف ان یاکله ذئب، یعنی میترسم گرگی او را بخوره، یعنی یکی از گرگا، ولی معرفه آورده اخاف ان یاکله ذئب، میترسم او را گرگ بخوره. گرگ معرفه است و در فارسی نکره باشه یا بهش ملحق میشه گرگی. اگر گفت گرگ این میشه معرفه. آب بیار معرفه است، آب معرف بلا محدوده. آبی بیار اگر بگست میشه نکره. حالا در اخاف ان یاکله ذئب الف لامش الف لام عهد ذهنی بود، الف لام جنس، منتها از جنس ماهیت من حیثیه نه، استغراقم نه، بلکه فردی از افراد جنس منتها فرد غیر معین. کدام فرد هر کدام شده شده. این الف لام عهد ذهنی. الف لام الرجل را هم یک قولین است که الف لام عهد ذهنی میخواییم بگیرن، بر طبق بیان شارع هم، از بیان شارع هم استفاده میشود که ایشون هم الف لام الرجل رو میخواد الف لام عهد ذهنی بگیره. اینجور که باشد معنیش میشه نعم الرجل و زیدم، چه خوب است مرد، در واقع یعنی مردی از مردم، چه خوب است مرد، مردی از مردم. اون کدام مرده؟ زید. اگر الف لام جنس باشه، ماهیت باشه، معنیش میشه که این جنس خوب. بعد در واقع مراد اصلی زیده، زید را بعدم میاره که نمیخواد ادعا بکند که اصلا رجل یعنی زید. اول رجل را مد کرده، جنس را، بعد میخواد اون رجل را بگه اون رجل همون زیده، نه اینکه فردان، اصلا کل جنس یعنی زید، که نمون حسر میکند اون جنس را در زید.
اصلا شاده میخواد بگه که اون جنس مرد را بخاطر زید شرافت بگه.
اونا شاید هست، ولی خب شاید احتمالش نیست. خب یعنی بایستی از عرف بفهمی که چی میخواد بگه. اینجور انسان گاهی اوقات میگه شاید اینجور شاید اینجور، ولی بایستی از استعمالات مردم بفهمی، یعنی تو دل مردم رو بایستی نگاه بکنی و در ربین ببینی اونجا چی چی هست. نعم الرجل و زیدون یک قولین است که الف لامش الف لام جنس و ماهیت است. ابتداعا متکلم خود جنس را میخواد مد کنه، بعد اون جنس را تطبیق به زید بده و بگید اون جنس همون زیده، نتیجتا مدش برای زید آمده باشه. ولی اگر الف لام الرجل الف لام عهد ذهنی باشد، معناش این میشود که چه خوب است مرد، یعنی مردی از مردها، بیان نشده کدام، هر مردی شد شده. بعد آمده با زید میخواد اون رو تفسیر کنه، بگه اون فرد در واقع زیده. این ماری میشد که الف لام الف لام عهد ذهنی باشد، که مدح در نعمه رفته روی فردی از افراد رجل، اون فردم با زید توضیح داده شده. اینم قول دو. حالا بیاییم سراغ هوه در نعمه، هوه مستطر در نعمه. بر طبق بیانی که شارع نسبت به مرجع و دارد، معلوم میشد که ایشون هم الف لام الرجل رو الف لام عهد ذهنی میخواد بگیره، عهد ذهنی بلاغت نه عهد ذهنی مغنی، و لذا میگرد به این که بعد خوبه در اینجا بر میگردد به همون عبارتش اینا. و هاز الزمیر آئدون الى متعقل معهود فی الذهن والتزم تفسیره به نکرت لیعلم جنس المتعقل. میگه فردی از اون جنس را، فرد نه فرد خاص، فردی از جنس را متکلم در نظر گرفته، در مقام این که میخواد بگه که زید آدم خوبی، فردی از افراد رجل را هر فرد شده در نظر گرفته، ابتداعا مدح میبره سراغ، میگه چه خوب است اون. اونتا برای مخاطب اون نه جنسش معلوم است چه جنسیه، نه شخصش معلوم. اول رجلان را میارد تا جنس اون متعقل را بیان کنه، اون چیزی که گفتیم از جنس رجلان. بعد زید را میاره تا خصوص اون فردش را مشخص کنه. لذا در اینجا برای هوه در واقع حساب بکنید، هم رجلن به عنوان یک تفسیری سامده، هم زید به عنوان یک تفسیری برای او آمده. رجلن که تمییز جنس او را تفسیر میکنه، زیدم در واقع شخص اون را تفسیر میکنه. کن نگفته چه خوب از فردی از افراد رجل که زید باشد، نتیجه شد. هوه مستتر برمیگردد به چه خوب از او. او در واقع معنیش دیگه معنی شیئون در میاد.
به رجلن
بر نمیگرده؟ نه به رجلن بر نمیگرده. رجلن تفسیرون، از این که میگن به رجلن بر میگرده از باب این که تفسیرونه معالن، نه این که هوه یعنی رجل. باشد مراجع در واقع به حسب معنا میخوان بگن، به حسب معنا معناش رجلن، نه این که خیلی آمداد رجلن تمیز میده. چی رو تمیز میده؟ لفظ و هوه رو که نمیخواد تمیز میده. هوه به چیزی بر میگردد که رجلن میاد اون رو تفسیر میکنه، مرجع رو میخواد تفسیر کنه، نه این که مرجع خود رجلن باشه.
این مخالفه هم خواهی که شما مثلا میگفتید یه جا بدر مرجع زمیر مبدلانه،
اون نتیجتا اینجوری میشه. ولی در اینجا
نه
حالا در اینجا، در اینجا میگهد مثلا در زمیر شند میگهد هوه زمیر شند چه خوب است او، چه خوب است نه اینجا هوه زیدون آلی او برمیگردد به یک چیزی، من تو اون رو میخوای تفسیر بکنی، تفسیر اون همون جمله بعدی میشه. کنه تو ذهن به چیزی برمیگرده که این جمله بعدی میاد اون رو تفسیر میکنه، نه اینکه بگیم مستقیما هو سرش برمیگردند به طرف بعدی. نه او که جفت تو ذهن متکلم هو در واقع برمیگرده به چیزی که تو ذهن متکلم، مفسر اون همون جمله بعدی میشه.
این
هست
دیگه شبیه همون مرحله زمین که از
مقام اینها فهمیده میشه. نه مقام فهمیده نمیشه، مقام بعدی تفسیرش میکنه، اونجا از مقام خودش اول از اول فهمیده میشه، اینجا مدامی که بعدی را نگفته ای فهمیده نمیشه چیز. و این ضمیر بر میگردد به یک امری که متعقل است و معهود است در ذهن خود متکلم، یعنی چیزی را متکلم در ذهنش به ذهنش آورده هوه را به او بر میگردد، منطقه اونی که تو ذهنه با رجلن تفسیر میشه که اونی که تو ذهن منه هوه به او بر میگردد، اون از جنس رجل، از جنس رجل شد کدام فردشه؟ زیده متعقل. زیدم شخصشه، دیدم شخصش اون جنس در اون چیز گفتیم الف فلام، اگر جنس باشه الف فلام، اگر فرد باشه این مال اصلا در از رجل اینجور بود، در از رجل اینجور گفتیم نعم الرجل، از رجل یعنی این ماهیت. بعد متکلم در مقام مدح زید و بالا بردن مقام زید میخواد بگه اصلا نیست، حقیقت رجل همون زید، در نعم الرجل و زیدون ها در ممکنه این مجرد ادعاست دیگه، واقعیت که نیست، نمیشه کل حقیقت رجل همون زید باشه منحصر در اون باشه در بله در مقام مبالغه و مدح اینجور اونجور هم کسی بگه گفته، منطقه منده به اینکه در این تعبیر کدامش باشه. اینا برداشت یه عده اینه که بله مستقیما نه نعمه مد رفته سراغ جنس، بعدم متکلم در واقع اون جنس را که مورد نظرشه میگه اون همین زیده.
میشه
گفت
این
ارجل
یه مفهوم ارجل در کنار
اون ارجلی که توی ذهن اونها را میشه گفت، مانده به این که مردم هم این را اراده بکنن، میشه یعنی احتمال ممکنه خیلی انسان احتمالاتی بده، ولی کدام، ولی کدام احتمال چیزه؟ کسی شاید هم چه احتمالی نداده، حالا یه احتمالی هم شما بدید دیگران نداشته باشن، بعدم بتونی این احتمال رو جا بیندازی، اشکال نداره. یه کسی بعضی اوقات بعض چیزا مثلا به ذهن بنده هم آمده در جای ندیدم، اگر کسی بتونی این جا بیندازه و بگه درسته به پذیران اشکال نداره، احتمال خیلی جاها هست، منتها مانده به این که این احتمال هم دلیل بر صحتش داشته باشیم و به دیگران هم در مقام بحث بتونیم بقبول.
کدوم یکی از انواع مرجع ضمیر لفظی و رتبی و حکمی داشتیم؟
اینا همشون حکمی هست. خب آئدن الا متعقلن. متعقل یعنی چیزی که انسان اون رو تعقل کرده. متعقل یعنی چه؟ متعقل لازمه حتما؟ نه، تفعول هم ممکنه. تفعول همیشه لازمه؟
نه.
متعدی هم میاد لازم هم میاد. تعقل هو تصور دیگه، متصور متصور، متصور از باب تفعول دیگه، متصور متصور. این متعقل باید باشد قاعدتا. بازم احتیاطا یک نگاه بکن.
تعریف مرجع ضمیر حکمی
چیه؟ مرجع ضمیر حکمی اونیست که نه لفظاً مقدم باشد، نه معناً مقدم باشد، نه یک قرینه جلوتر باشد، غیر اینها هر چه شد حکمی میشه. مواردش عرض کردم، مواردش ذکر کرده بودم. من بخواهیم اشکال شما رو دفع کنیم دیگه. خب و هاذا الضمیر، و این ضمیر برمی گردد به یک امری که متعقل است، یعنی متکلمون را تعقل کرده، معهود است در ذهنش. خب ولتزم تفسیره به نکرته، یعنی التزام حاصل شده، نتیجتا متکلم ملتزم شده تفسیر کند اون متعقل معهود در ذهن را به واسطه یک نکره ای. چرا میخواد اون را با نکره تفسیر کنه؟ برای اینکه میگه جنسش مشخص بکنه. اون شی در واقع کنه هو، نتیجتاً معنی شی اون در میاد. کدام شی؟ هر شی باشد قابل انتباه باشه. رجلن میاد میگه این جنس رجل. میمانه شخصش. کدام شخصه؟ زیدن میاد میگه این شخص این زیده. لیعلم جنس المتعقل. اینجا ببینید متعقل گفته
اون دو اولی متعقل درسته؟
نه هر دو متعقل، اون تو در ضبط اولی رو متعقل ضبط کرده، دومی رو متعقل. خب
این نکره میاره که تا جنسش معلوم بشه، خب نمیتونه معرفه بر فلان جنس بیاره.
خب اون وقت تمییز میخواد بیاره، اصلا در تمییز تنکیر
گفتن لفظه
میدونم بعض جاها خلاف متعارف، یک جا پیدا شده و به کار برده، اونو با توجیه یک جوری درست میکنی.
علت نکره بودنش رو بگید، بخاطر اینکه
تمییز دیگه،
بخاطر اینکه میخواد تفسیر کنه.
نه تمییز اصلا برای تفسیر میاد هم میشه دیگه، ما میگیم تمییز برای تفسیر میاد دیگه. خب بیان، لذا میگن تمییز متضمن معنای من بیانیه است. تمام شد. لیعلم جنس المتعقل و انما یکونو. سر مطلبی ما وقتم هفت و نیم، هفت و سی پنج دقیقه است. و صلی الله علیه کم باشه اشکال نداره، یک نگاه چی سفر من همش یه الکی ممکنه بعضی هاش نگاه کنم، ولی همش نگاه کنم اونم به صدد این باشم که اشکال بگیرم، فقط یک نگاهی بکنم.
صدایی استاد، صدایی مرجع ضمیر اینا رو که ما ذکر کرده از این حیثان گفته که لفظی و رتبی و حکمی، یا لفظی و رتبی یا لفظی
تعبیر خالی از مسامحنی جواهر ما هم گفته سر دیگه لفظن معنن حکمن. این جامعه تر
حیثیت رو
نه معنن اون نگو
اون معنن رو توی یه تعبیر دیگه گفته.
نه میدونم این تعبیر شما شامل معنن، ولی اگر بگیم لفظن و معنن، لفظن رو اهم لطفاً
اون رو در واقع لفظن میگه
همون از کردن این معنن بگی این جامعه تره. در مختصرم یک جا بود
بله
میگه تقدم لفظی یا لفظن مقدم است تحقیقن یا تقدیرن. اون تقدیرن همون رو
تا چه شروع میشه؟